بسم الله الرحمن الرحیم که پای دو سال حسین نصب صفحه 88 24 اردیبهشت 96
این مشروع میشه که بحث حجیت ظن مطلق است. حجیت ظن مطلق برای چهار دلیل اقامه شده. دلیل دفع ضرر هست، دلیل قوه ترجیح مرجوع و راجع هست، دلیل احتیاط و لاحرج هست و دلیل انصداد. این کلا همین چهارت هست. دفع ضرر مظلوم که دلیل اول اینو امروز میخونیم، بعد انشالله فردا اون دلیل ترجیح بلا مرجه و ترجیح راجع بر مرجوع دلیل چیز رو میخونیم، دلیل جمع بین لاحرج و احتیاط. بعد از پس فردا هم انصداد شروع کنیم. تا حالا ببینیم کجا میرسیم. فردا بعیده. اما دلیل دفع ضرر مظلوم، دلیل دفع ضرر مظلوم دیگه وقتی شما ظن مطلق دارید، اما بحث یه رو ظن مطلق ظن خاص تمام شد، شما ظن مطلق دارید به اینکه فلان شی واجبه. این یعنی چی؟ یعنی ظن مطلق دارید که انجامش تحصیل بگید مصلحته و دفعش ظن دارید، یعنی ترکش تحصیل مفسده است و عقابه. پس صغرای استدلال هم به شکل میگیره. وقتی شما ظن مطلق تکلیفی دارید، یعنی ظن مطلق به این دارید که در انجامش مصلحت و در ترکش مفسده است، و تظن مطلق دارید که اگر ترک کنید اون رو، مثلا اگر واجب بوده چیه؟ عقاب خواهد داشت. ظن مطلق دارید. درسته؟ خب دفع ضرر مظنون هم واجبه. این هم کبرا استدلال. شما میگوید دفع ضرر محتمل هم واجبه، این که دیگه بالاتر از محتمله، مظنونه. دفع ضرر مظنون هم واجبه. این صغرا و کبرا رو میذاره کنار هم. وقتی من زن پیدا میکنم به وجوب چیزی، زن پیدا میکنم که اگر ترکش کنم دچار مفسده را عقاب میشه. از اون ور دفع ضرر مظنون هم بگیم واجبه. پس بنابراین اگر من زن به وجود پیدا کنم، واجب اون کار انجام بدم تا دچار اون مفسده و عقاب مظنون بگیم نشه. زن به حرمت هم پیدا کنم چونه، مگر زن به حرمت پیدا کنم، یعنی زن پیدا می کنم که انجام این کار مفسده و عقاب دارد. دفع ضرر مظنون هم واجبه، پس انجام این کار را اغلب باید چه کار کنم؟ ترک کنم. یه وقت زن من از قیاس، مثلا که شارع از قیاس من کرده، گفته از این راه نرو، اونا از محل بحث خارجه. یعنی حتی میرزای قومی هم که دلیل انسان و قاعده و این عدل دارم مطرح کرده، ایشون هم ظن حاصل از قیاس و استحسان و اینایی که مردوعن حجت نمیدونه. این یادتون باشه بحث ظن مطلق ظن نیست که درست نه دلیلی بر امضایش وجود دارد، دلیل خاصی نه دلیل خاصی و ردش وجود دارد. دقت کردید؟ این ظن مطلق واسه خب استدلالی که گفتیم، استدلال دفع ضرر مظنون تو فهمش اشکالی هست؟ میخواد فهمش بخونیم استدلال و بعد نقدش رو برسونیم. فصل فی الوجوه التي اقاموا على حجیت الظن. بله، وجوهی که برای حجیت الظن اقام میکرد. اینا چهار تا دلیل اول قاعده دفع ضرر مظنونه. خب چطوری میگه؟ میگه همانا در مخالفت کردن مجتهد با اون چیزی که ظن به او پیدا کرده از حکم وجوبی یا تحریمی، اگر مخالفت کنه با اون حکم وجوبی مظنه داره. مظنه چی داره؟
عقاب
و مفسده. دوتا دیگه، عقاب یا مفسده، دوتا است دیگه. یه مفسده است یه عقاب دیگه، درسته؟ مفسده مال اقتضای اقامه تا
وجوب و تحریمی تو استحباب کراهت،
نه اونا غیر ملزم است. واجب مصلحت ملزم است، مستحب مصلحت غیر ملزم است، حرمت مفسده ملزم است، کراهت مفسده غیر ملزم است. قبل از جعل حکم فقط اینا استحقاق عقاب و ثواب اونا اثر و حکمان که مال تنجز هم معلوم شد؟ معلوم مسلحتاشون فرق میکنه
ولی دفع زده محتمل هم خیلی هم مسلحت و مسلحت رو نمیکنه
حالتا برسیم فقط دارم دلیل رو میگم حالتا به نقدش برسیم در مخالفت مجتهد با مازنه من الحکم الوجوبی و تحریمی مزنتن لن مفسده و العقوبه هست این صغرا دفع و ضرر المزنون لازم است اینم کبرا روشنه؟ حالا توضیح میده اما صغرا صغرا کدوم بود؟ فی مخالفت المجتهد مزنتن لن عقوبت اول مفسده چون زن به وجوب شیعی یا زن به حرمت شیعی ملازمه با زن به عقوبت بر مخالفت اون واجب یا حرام و این اوانه واو باید باشه یعنی ابهام نیست هم منجر به زن به عقوبت بر مخالفت اون وجوب یا حرمت و مستلزم زن به مفسده در اون مخالفته مثلا زن به مفسده کی پیش میاد؟ طبق مبنای شیعه که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یعنی شیعه میگه اول مصالح و مفاسد دیگه بعد انشاء بعد جعل بعد تنجز دیگه معلومه اما کبرا چی بود
دفع
ضرر مزنون لازمه به خاطر اینکه عقل مستقل است به دفع ضرر مزنون جناب حاجبی گفته این دفع ضرر مزنون واجبه اینو شیعه رو مبنای حسن و قبح عقلی میگه آخوند اینا و شیخ هم دارن میخوام بگن نه حتی کسی حسن و قبح عقلی هم قبول نداشته باشه اینو میگه چون اینطور نیست که اشعار کل حکم عقل ممکن باشن که حسن و قبحش ممکن اینا از فطریات عقله یعنی بر پایه اون مثلا تعدیبات صلاحیه یا یعنی عقل عملی یا فلان نیست اینا فطریات عقله که عقل و خلیه و طبعه لحکمه فطریات عقل دیگه تابع حسن و عقلی نیست مثلا شما دو ضرب در دو میشه چهار اشعری نمیگه میشه پنج چون این حکم عقل از حسن و عقلی بر نخواسته که اشعری انکار کنه متوجه اینا رو میشه میگم فطریات عقل یعنی دارم چه میدونم سه به توان دو میشه نو آخوند میخواد بگه این دفع ضرر مزنون واجبه یا ضرر محتمل واجبه این از حسن و قبح نیست که من که حسن و قبح نپذیره این مثل دو ضرب در دو مساوی چهاره این از فطریات عقل هستن روشنه پس اینطور نیست که همه احکام عقلی تو حسن و قبح بگنجن که اختلافی بشن مستقل از عقل به دفع ضرر مزنون ولو ما قائل نشیم به حسن و قبح این حرف اشعری حاجبی درست نیست گفته اینا چون حسن و قبح عقل رو قائلن میگن دفع ضرر مزنون واجبه نه دفع ضرر مزنون واجبه چه ما حسن و قبح عقل رو بپذیریم چه نپذیریم لوضوح تعلیقیه لولم نقل دلیل تعمیمه چرا این رو اگر تو حسن و قبح عقل هم کسی نپذیره بازم باید این رو بگه و قبول بکنه چون روشن است که منحصر نیست ملاک حکم عقل در حسن و قبح اینجای شیخونا اینطور نیست که همه احکام عقل مبتنی بر حسن و قبح باشه که حالا اگر مثلا یکی اشعری بود حسن و قبح را انکار کرد کل احکام عقل را انکار کنید بلی یکون و التزام عقل به دفع ضرر مزنون بلکه محتمل به ما هو کذالک یعنی به ما هو مزنون او محتمل ولو حتی ما مستقل به حسن و قبح هم نباشیم یعنی حسن و قبح قبول نکنیم اشعری باشیم مثل الالتزام این نقش چیه؟ خبر یکونه دو جور تو شعر اینو معنا کردن تو عبارت هم بعضی ها اسمی برای یکونه در تقدیر گرفتن اون التزام رو خبر گرفتن گفتن بله یکون و ملاک و حکمهی التزام هم به نظرم نیاز به این کار نیست اما التزامه و اسم یکونه باشه این مثل التزام هم خبرش باشه دیگه خیلی هم راحته باشه تقدیر بگیریم
خبر باشیم به ما و کذالک یکم
بیمن اون جمله معترضه است بله یکون و التزام العقل به دفع ضرر المزنون به ما هو مزنون یا ضرر محتمل به ما هو محتمل مثل التزام عقل است به فعل مستقل به حسنهی ازا قیل البته به استقلال عقل در حسن خوب. چون میرید خود این که عقل در حسن مستقله یا نه اختلافی دیگه، مثلا علامه طباطبایی عاشق ممنوسه و شایداشون اینا کلن احکام حسن خوب عقل رو برنگرد به تعدیبات صلاحی اینا رو مستقلات عقلی نمیتونه. خب مشهور اینطور نیست، مشهور احکام عقل عملی رو به تعدیبات صلاحی بر نمیگرد. ازا میگه ازا قیل به استقلال در حسن علیه ها اینطور نیست که همه احکام عقل ریشش تو حسن قب باشه، که اگر کسی حسن قب رو انکار کرد مثل اشعری همه را ممکن بشه. لذا لعجل عدم انحصار حکم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون در حسن قب عقلی، اتفاق دارد عقلا بر دفع ضرر مظنون مع خلاف عقلا در استقلال عقل به حسن قب. تدبر جیدن که بینا میگن فطریات عقول، مثلا 3 ضرب 3 مساوی 9، شما اشعری باشی یا عدلیه باشی قبول داری 3 ضرب 3 میگن 9، این روش کم فطریات عقل، اینا تابع حسن قب عقلی نیستن. بذار شما همه 3 ضرب 3 رو 9 میدونن، چه اونایی که حسن قب رو قبول داشته باشن چه اونایی که قبول نشن، چه تو فلسفه اسلامیش چه تو فلسفه غربش هم همینطوره. تو فلسفه غرب هم اونایی که حسن و قبر رو قبول ندارن، مثلا ایمانگرا هستن مثلا پاسکال و اینا، اونا هم باز قبول دارن که 3 ضرب 3 میشه 9. دقت کردید؟ اینا میگن فطریات. اما یه سری احکام عقل هستن که بحث حسن و قبر عقلیه، کسی حسن و قبر رو نپذیره اونها رو هم نخواهد پذیرفت، مثل العدل و حسنون از ظلم و قبیحون و امثالون که حالا چه اینجا اشاعره چه اون برم مثل فیدیزم ها، خب اینا رو ممکنه. این تا اینجا توضیح استدلال بود، در فهم استدلال اگر اشکالی هست بید. خب شروع کنیم از همون اول استدلال به نقد کردن. صغرای استدلال چی بود؟ گفت اگر من ظن مطلق پیدا کردم به وجوب، مثلا یعنی میگم ترکش مفسده دارد و عقاب دارد، ظن همین رو شروع کنیم. آیا اگر من ظن به وجود پیدا کردم میتونم بگم ظن دارم که در ترکش عقاب است؟ از همون شروع
نه، یه اصل اولیمون
حرمت عمله
قرآنی که
در این سکر خب حجت نیست، حجت که نبود تنجز میداده. ببین اشتباه اینه، طرف خیال کرده عقاب دائر مدار ترک حرام یا ترک واجب، اینجوری فکر کرد، در حالی که این نیست. به تعبیر امام سجاد، پارسال هم بهتون گفتم زید اون بحث کرد مرحوم آخون بخواست بگه مقدمات مستند عقاب نیستن، گفت چون قرب و بعد معیار از امام نقل بود، ملاق قرب و بعد نیست چیه؟ اطاعت اسیان. به تعبیر امام سجاد خلق الله الجنت خلق الله الجنت لمن اطاعه، روایتش اینه، ولو کان عبدا حبشیا، و خلق الله النار لمن عصا ولو کان ولدا قرشیا وحشیا. شما کجا رفته؟ خلق الله جنت لمن اطاعه، هر کی اطاعت کرد، ولو کان عبدا حبشیا، ولو یه عبد حبشی اطاعت کرد این رو بهش، و خلق الله النار لمن عصا، هر کی معصیت کرد، ولو کان ولدا قرشیا، باید باداشو بگه نه ولدا
قرشیا.
و اون از جنت للمطیعین و العقاب للعاصین که شما شنیدید اون روایت نیست، اون از همین روایت، از این روایت خلق الله الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا، و خلق الله النار لمن عصا ولو کان ولدا قرشیا. اونی که معیاره این اطاعت و عصیانه، نه صرف وجوب واقعی یا حرمت واقعی. بر فرض که من ظن به وجوبم داشته باشم، آیا این ظن به وجوب رو شارع بر من منجز کرده، حجت کرده، نکرده که؟ وقتی حجت نکرده اون حکم الله واقعی بر من قطعا منجز نخواهد شد، درست یا نه؟ و وقتی که منجز نشد رفع مالا یعلمون مؤمن من خواهد بود. پس من اگر ظن مطلق به وجود پیدا کردم، ایال مستشکل ظن به عقاب ندارم، قطع به عدم العقاب دارم، قطع به عدم العقاب دارم، چون مؤمن دارم. به قول عاشق شهاد شارع گفته رفع مالا یعلمون، نگفته رفع ما علمن عدمون. که شما بگید خب ظن به وجود دارم پس ظن به عقاب دارم، ظن به وجود دارم، اما اگر شارع اون ظن را حجت قرار بگید نداده باشه، حجت قرار نداده باشه، خب من عقابی نخواهم داشت، چون واقع بر من منجز شد. شما در میخوایی اثبات کنی حجیت زن مطلق را، ما
داریم میگیم عقل یه همچین حکم داره، وقتی عقل گفت
نه ندارد، عقل عقل میگه قوه قابل بیان، بیان یعنی حجت، قوه قابل حجت،
خود عقل حجت دیگه، خود
عقل کجا حجت، عقل قطعی حجت، عقل زنی که حجت نیست. شما در میخوایی اثبات کنی
زن ترازم رو عقل قبول داره دیگه،
کدوم ترازم؟
هم ترازم بین زن
کجا عقل قبول دارد؟ عقل بین حجیت با عقاب قائل، قبح عقاب بلا بیان یعنی بلا حجت، تا یه چیزی حجت نشود مخالفتش عقاب ندارد. الان شما یه حکمی داشته باشید ولی اینو به کارمندان اعلام نکردید، یا به گونه ای که حجت با ما تمام بشه اعلام نکردید، اینجا اگر بخواید کارمندات رو مجازات کنید اوغلا از شما قبول نمی کنند، یعنی تو باید بر اونها اعلام میکردید، تو با حجت میکردید. اونی که عقل میگه قبح عقاب بلا حجته، پس تا حجت نباشد عقابی بگید نیست. شما اگر حجیت این زن را از راه دیگری برای ما اثبات بگو کرده ای، بعد میتونی بگی اگر من زن داشتم بر مثلا وجود، زن پیدا میکنم بر استحقاق عقاب. تازه فعلیت عقاب هم معلوم نیست، این هم واضح نکته است که اونا گفتن اقام، اینم معلوم نیست. ما تو قطع هم مخالفت کنیم استحقاق اقامه، فعلیت کار ما نیست، اصلا اون فعلیت ما خداست که حالا ممکنه توبه کنه، ممکنه ببخشه، ممکنه شفاعت بشه بر علایات. اگر اون زن حجت رو ما قبول میکنیم که مخالفتش مستلزم زن به اقامه، اما وقتی اون زن رو شعار حجت قرار نده و اصل اولیم عدم حجیت زنونه، ولو من زنده به وجود داشته باشم ولی قطع به عدمان عقاب دارم، یعنی ولو زن داشته باشم حکم انشایی مثلا وجوب است، ولی چون برای اون حکم انشایی برای من حجتی اقامه بگیم نشده و من مؤمن دارم دیگه، رفعم بالای علم مؤمن من میشه، من مطمئنم که قطعا عقاب نخواهم شد.
چون تو اگه
بخوام همه‌شو برات جای کنیم اینجوری که علایان تا حجت اقامه نشود قبح اقامه
دارم، یکی از چیزاش این بود که برات نمیتونیم تو همه‌شو جای کنیم،
برات چرا نمیتونیم تو همه‌شو جای کنیم؟
چون اینجوری
میگیم تکلیف نداریم، یعنی همه‌شو کمی برات اون ما دلیل انصداده به اونم میرسیم. الان ما بحثمون دلیل دفع ضرر مظلوم، ببین بحث حجت زن مطلق چهار تا دلیل داره، یه دلیل دفع ضرر مظلومه که الان ما بحث می‌کنیم، یه دلیل بحث ترجیح مرجوح بر راجح یا راجح بر مرجوح، حسن ترجیح راجح بر مرجوح یا قبح ترجیح مرجوح بر راجح، یه دلیل جمع بین قاعده احتیاط و اسر و حرج، یه دلیل هم دلیل انصداده. به اون دلیل انصداد هم میرسیم ببینیم چی میشه، ولی الان تو این دلیل، الان تو انصداد هستیم. تو دلیل انصداد میگه شما این دلیل میگه شما زن به وجوب و حرمت که داشتید، زن به ضرر یا عقوبت دارید، این صغرا زن به مفسه عقوبت داریم، دفع ضرر مظلومم واجب کبرا، پس نتیجه میگیره که من اگر زن به وجود داشتم واجبه که از اون تبعیت کنم. این حرفش ما حرف اول تو صغرا اینه، من زن به وجودم پیدا کنم زن مطلق، اما این زن به عقاب نمیاره، اشکال صغرا داره، چون وقتی شارع این زن رو حجت قرار نداده زن مطلقه، درسته؟ من مطمئنن اقامم نمیشم، شما از یه راه دیگه حجیت این رو به دست من بدید.
این چرا خودت بیان نصب نشد؟
خواهی که مصادره مطلوبه، شما تازه با این میخواید بیان رو اثبات کنی، شما با این میخواید قبه و با همین استدلال دفع ضرر مظلوم تازه میخواید حجیت رو برای زن اثبات بکنی، میگیم چرا زنده مطلق حجته؟ میگی یک دفع ضرر مظلوم. این دلیل اولت دیگه. این که نمیتونه. خب این راجع به تیکه اول گفت زنده به چی بود؟ وجوب ملازم با زنده به اقام. بعد گفت ملازم با زنده به مفسده است. این چطوره؟ این هم معلوم است. وجوب اونه که مصلحت ملزمه دارد. معلوم در ترکش بگید
مفسده
باشد. این معلوم نیست. کما اینکه حرمت اونیست که مفسده ملزمه دارد. معلوم نیست در ترکش در انجام مصلحت باشد. در ترکش انجامش مفسده ملزمه دارد. معلوم نیست در ترکش مصلحت ملزمه باشد. اینا با هم ملازمه ندارد. مصلحت یه امر وجودیه، مفسده هم یه امر وجودیه.
اینطور
قالبی هم الان قالبی به درد نمیخواد چون دوباره میشه زن مطلق قال اول رو کفر.
زن وجود میاد که
خب زن مرزه که از اول به وجود اومده. شما میخواید زن مطلق رو حجت کنید.
میخواید زن به اصطلاح چی؟ زن به تکلیف، زن به مفسده بیاره که میاد.
زن به تکلیف، زن به مفسده نمیاد. زن به تکلیف فقط این را میآورد که اگر شما به این تکلیف وجوبی عمل کردید، مصلحتی تحصیل می‌کنید. اما حالا اگر مخالفت کردی به این تکلیف وجوبی مفسده پیدا میکنی از
کجا؟ چون میدونیم غالباً
غلبش هم از کجا میدانی؟ میدونم من نفهم میدونم
چون ما فعلاً یعنی بیشتر افعال مفسده
الان زنا داره. زنا خودش حرامه، ترکش مفسده داره، فعلش مفسده داره. حالا ترکش مصلحت داره از کجا میدانی؟
نه
فعلش مفسده داره از اون وقت نماز واجب. انجامش مصلحت ملزمه داره. اما ترکش، ترک نماز مفسده داره. این از کجا میتونه؟ چه ملزمه چه غیر ملزمه. حواستون باشه مفسده غیر اقام ها. اقام مال تنجزه که روی اطاعت رسیان زبان میشه. مصلحت و مفسده مال اقتضایی که مال قبل از جهد اشتباه داشته. اینکه کسی نماز ترکه قطعا اقام داره، ولی اقام غیر از بگید مفسده است. مصلحت و مفسده که قبل از جهل وجود داره و بر اساس او جهل انجام میشه. ثواب و عقاب هم بگه روایتش هم خوندم مال اطاعت و عصیانه که بعد از فعلیت جهل در مرحله تنجز ایجاد میشه. داره هیچ وقت یکی نگیم
خب اساسی فرق نمیکنه.
فرق نمی کنه. خب
ولی فکر کنم یک قاعده داشتیم که عدم استیفاء مصلحت خودش
مفسده شد. میرزای قمی بود بر اساس ضد عام. همین میرزای قمی که قائل این حرفه. متأ خب ما ضد عام رو در جلد اول رد کردیم. اگر یادتون باشه طرفداران ضد عام یا قائل به عینیت بودن و ضد خاص همینطور مطابقی مثل صاحب فصول یا در ضد عام البته تضمنی نداریم ولی در ضد خاص تضمنی نداریم ولی در ضد عام صاحب معالم قائل به تضمنه که اونم رد کردیم. بعد مسلک التزامی ها بود که دو دلیل دارن تلازم و مقدمیت مثلا میرزای قمی اونا رو هم رد کردیم. بله میرزای قمی و تقریبا طرفداران بحث زد بین اینا ملازمه قائل میشن میگه اگر این واجبه مثلا ترکش حرام پس ترکش مفسده میشه. ولی خب ما زده ها ما نپذیرفتیم ما عمومی هم ارشادی قبول کردیم یاد هم رو مولوی بینی که کاش بعد مفسده بشه دیگه. پس اینم بعدش خراب شد. زنده به وجوب یا حرمت مستلزم زنده به مفسده اونم نشد. اینطوری هم نشد. حالا یه توجیه بعضی ها کردن. این توجیه رو ببینم میتونید جواب بدید تا قبل از اینکه بریم سراغ کبراش. توجیه کردن ها یه نکته دیگه هم بگم اینم بعد باز یه اشتباه دیگه مستشکل کرده. گفته وقتی من زند به وجوب چیزی پیدا کردن یعنی اینکه اون شی حتما مصلحت داره. اینم حتی معلومه. من وقت ببینید یه نکته رو دقت کنید. شارع وقتی جعل وجوب میکنه قطعا قبلش مصلحتی بوده که جعل کرده. این درسته. اما اینکه مصلحت حتما توی اون متعلق همتون مأمورون به یا توی منهیون هم باشه این معلوم نیست. اون چه که مسلک عدلیه است این است که احکام تابع مسائل و مفاسد هم اینو عدلیه گفتند همه شد. اما این که رد و مصلحت و مفسده در متعلق باشد اینو نگفتن. یه مثالی های عبدالشاهی سر درست داد مثالش خوب بود، میگفت فرض کنید که شما بعد دمیره اصفهانی هم داره منتها به یه بیان دیگه، حالا ما از ایشون یاد گرفتیم بعد دمیره اصفهانی هم داره، میگفت مثال ایشون اینجوری بود، میگفت شما اصلا میخوای به بچه بگید که بچه جون اینایی که میخواد از در میان اینا مثلا دشمنان منن، اینا رو نباید راه بدید فلان، بعد یه سری از اون دشمنان همه دشمن نیستن، حالا مثلا میخواد برای این توضیح بدید که معیارتون در دشمنی چیه فلان بهمونه، این درست حالیش نمیشه، ولی میدانی که همه اون کسانی که دشمن تو هستن و قهار بیان قهار کلاه قرمز رو سر بدن، حالا آیا اینجا معقول نیست که شما بگید کلاه قرمزی ها رو راه نده؟ معقوله دیگه، در حالی که کلاه قرمز اصلا مفسده نداشته، مفسده توی عنوانی بوده که ملازمه با این افراد دارای کلاه قرمز بوده، دقت کردید؟ ولی که چون اون عنوان را مخاطب شما نمیفهمیده کلاه قرمز رو بهتر میفهمیده اینو گفت.
یا
اون
روایت خبره
بیان آش ممنوسین هم به این صورته، میگه ما وقتی که توی روایات مثلا میاد یه آیات نهی میکنه، مثلا نهی میکنه از یه عنوان، اصلا ممکنه اون عنوان خودش زوب مفسدتون عنوان نیست، توی امر حقیقی بالاتریست، توی اون تجسم عینی و ملکوتیشه که از یه صدقه دیگر، ولی اگر به تو بگه برو نور معنوی بیار برای روحت میگه چی داره میگی، ولی اگر بگه مثلا اول آب بریزو کلت صورت دست محس سر محس پا نمیفهمی چون مادی تنزل چیه؟ صورت باطنی تنزل کجا بود؟ همینه، صورت باطنیش تنزل در کار نیست، تنزل مال بحث عقول و ماده است، نه که تنزل نداره، این صورت باطنی همینه، صورت باطن ببین از صلات و عمود الدین، نه اینکه این صلات تنزل عمود الدین، مصلحت اون عمود الدینه، ولی اون عمود الدین رو طرف ملتفت نیست، اما صورت مادیش رو ملتفته،
عمود الدین
اون
خودش
مصلحت
دیگه،
عمود الدین فرض کنید مثلا عمود الدین که مثال زدن، عمود الدین مصلحت صلات کامل است، مثلا صلات واجبه نیست، چون اینا یه مصلحت مقبول دارن برای افراد مقبوله، یه مصلحت حد اقلی دارن که اون مصلحت جعل وجوبه، مثلا نیفتادن از پل صراط در اولین مرحله سوال و جواب این احتمالاً مصلحت ملزمه باشه که واسه جعل وجوب نماز بشه، چون عمود الدین میشه مثلا صلات کامله، صلات مقبوله، خیلی از نمازهایی که ما میخونیم عمود الدین نیست، ولی خب باعث نیفتادن از پل صراط میشه،
مصلحت با این فعل حاصل میشه دیگه،
مصلحت حاصل میشه،
نه
اما آیا
مصلحت یعنی خودش مصلحته؟
آره خودش، خود اون عنوان مصلحت
معنیش نیست که خودش مصلحت،
خب خود عنوان دعوا همینه، شکی در این نیست که وقتی شارع چیزی رو واجب میکنه تو مصلحت عدلی مصلحتی تعمیم میشه، اما این مصلحتی که تعمیم میشه در همون عنوان معمول مؤمن جان این معلوم
نیست، چه اهمیتی داره
اصلا؟ ها به خاطر اینکه طرف تو استدلالش اومد گفت من وقتی ظن به وجوب چیزی پیدا کردم یا ظن به حرمت چیزی پیدا کردم، ظن به مفسده پیدا کردم، این نیست،
مهم نیست، میگه من ظن دارم فلان عمل واجبه نیست، ظن دارم مثلا فلان چیز حرامه، خب اگه اینو انجام بدم چیز شدم، اون مفسده کنم، مفسده مال خود این امام باشه، مال امام ملازم باشه، مال تجسم واقعی
در کبرای استدلال فرق نمی‌کنه، این اشکال هست، وقتی کسی میگه که ظن به واجب پیدا کردم یعنی ظن به ذی مصلحت پیدا کردم این غلطه،
یعنی واقعی
ذی مصلحت
که خود این
انگار نه دیگه به جای واجب گذاشته ذی مصلحت یا به جای حرام گذاشته ذی مفسده، این غلطه، واجب اون مأمور به، حرام اون منهی عنه،
شما
میگید
اما مصلحت میدونید که معنوانات
طبیعت بلهم به شایه میداریم دیگه، معنون که فرق نیست که، معنون مثل آخون که بگن طبیعت بلهم به شایه، نزادی پارسال هم گفتم امسال هم باز تکرار کنم اول سال، این که در آخر اوامر میگه متعلقم طبیعته، با اینکه تو اجتماع هم میگه معنونه، اینا منافات دارن، چون معنون همون طبیعت بلهم به شایه از آغازی هم نقل کردن، نه فرق
نداره، معنون باشه اینونی که تو خارجه بعد
خصوصات فردیش داخل
در
خودم
دیگه، این
اصلا این میشه واجب، حالا مصلحت تو همونه،
مصلحت تو همون
نه معلوم نیست، معلوم نیست، الان من امر که کردم معنون من طبیعت به هم به شایع کلاه قرمزی ها شد تو مثال خود
نه معنون که اصلا انگار توش دخالت نداره
معنون واقعا معنون میدونم چرا عنوان دخیله متا به نه به هم به شایع نه به هم اولی طبیعت به هم به شایع میشه دیگه طبیعت به هم به شایع میشه معنون کلاه قرمزی به هم به شایع میشه مأمور به یا واجب درست شد شما سوال داری اگه سوال دارید خب بپرسید اگه ندارید خب پس چی میگیم شما هی همش حرف میزنید هر سوال که فرق شدیم چی گفتم آن زن به وجوب پیدا کردن زن به مأمور به میشه واجب اما این زی مصدر همون واجبه این معلوم نیست ممکنه همون هم باشه ممکنه همون باشه تجسم باطنی همون باشه ممکنه همون نباشه اصلا از سنخ دیگری باشه از مقوله دیگری باشه ولی عنوان ملازم باشه این هم یه جمله معترضه پس جنبندی بحث این شد صغرای استدلال را قبول نکردی زن به وجوب ملازمه با زن به مصلحته زن به حرمت ملازمه با زن به مفسده قبول نکردی و از اون مهمتر زن به وجوب ملازمه با زن به عقوبت بر ترکه یا زن به حرمت مستلزمه زن به عقوبت بر فعله اینم قبول نکرد.
زن به حرمت موجب زن به مفسده است اینو
آورده یعنی
یا زن به تکلیف موجب زن به
مفسده است زن به تکلیف بله موجب زن به مفسده است اینو قبول نکرد. درست دقیق گفت بله این از این یه دفاعی کردن این رو هم بگم که این قسمت صغرا بحثش تمام بشه دفاع کردن گفتن درسته که ما با زن به وجود به استحقاق اقام نمیرسیم ولی به عدم استحقاق اقام هم نمیرسیم محتمل بعد دفع ضرر محتمل هم بگیم واجبه گفتن درسته این زن مطلق ما رو به استحقاق اقام نمیرسانه ولی از اون من به عدم استحقاق اقام هم که نمیرسانم میشه محتمل محتمل که شد دفع ضرر محتمل چی میشه؟ واجب میشه اینو چی جواب بدین؟ بله مرحوم آقا خود اینا نقل میکنه جوابی نمیده ولی تقریبا همه جواب دادن که این حرف درست نیست چون وقتی که ما ادله براءت را داریم دیگه این برفرضم که حکم الله انشاءی و فعلی باشه منجز نمیشه پس ما احتمال عدم اینطوری است که میگه استحقاق اقام داریم عدم اقام داریم مثلا عدم اقام منکفی مسلمه چون منجز نشده حجت نشده بعد یه مشکل بعدی که داره تکرار حد وسطه شما میگید زن به وجوب یا تکلیف پیدا کردم زن به تکلیف پیدا کردم زن به ضرر یا مفسده پیدا میکنم بعد میگید دفع ضرر مظنون واجب یعنی شما به جای مفسده گذاشتی ضرر به جای اقام گذاشتی ضرر مفسده با اقام ضرر یکی نیست کما اینکه مصلحت هم با ضرر ترک مصلحت هم با ضرر یکی نیست ضرر همونطور که تو حدیث لا ضرر هم تو رسائل خوندید تو کفایه هم بدن خواهید خون ضرر اون نقصانی است که منجر به تضییق میشه حالا یا نقصان در جان یا در مال یا در ناموس یا در آبروه مثل مثال سامرت ابن جندب که منجر به تضییق میشه زیغ میاره اینو میگن ضرر اما اگر من در جایی مثلا فرض کنید واجب را انجام ندادم مصلحت ملزمه واجب را هم به دست بگید نیاوردم اینجا ضرر صد میکنه اولو کلا
ملزمه باشه ضرر
اگر منظور دارد نگید از دست دادن مصلحت ملزمه یعنی یه مصلحت قوی معناش دوچار شدن به نقصان نیست
عدم و نفع
عدم و نفع عدم نفع خیلی بزرگ هم
ضرر
فهم
میکنه با نقصان
ضرر همون نقصان اتفاقا مدام نقصان خاصه ضرر نقصانیست که در جان مال ناموس یا آبرو باشه که منجر به تضییق و سوء حال میشه به همین جهته که تقابل بین ضرر و مقابلش که نفعه اینا تقابل ملکه و عدم ملکه است تو عرف میگیم ما میگیم معامله یر به یر حالا شما چه میگید؟ معامله یرمیه نه ضرره نه نفعه عدم و نفعه دقیق میکنی؟ معامله یرمیه معامله که نفع نبردی دیگه اما ضرر نیستی این عدم و نفع، عدم و نفع غیر از ضرر. بنابراین تو حد وصل مشکل داره. از ظن به تکلیف وصل کرده به ظن به ضرر. خود اینم معلوم نیست، چون ظن به تکلیف مثلا تکلیف وجوبی شما انجام دادی میشه اون مصلحت ملزمه رو از دست میدی، ظن به از دست دادن مصلحت ملزمه. اما ظن به از دست دادن مصلحت ملزمه یعنی ظن به ضرر، این ثابت خود این هم نروز. پس خود تکرار حد وسط هم مشکل داره. و آخرین مشکل که یه آخوندم نگفته کبرای استدلاله. اصلا خود این که دفع ضرر مزنون واجب است که بحثه. این ضرر ممکنه ضرر دنیوی منظوره، ممکنه ضرر اخروی. ضرر اخروی یا عقاب بله، دفع مزنونش که چی؟ محتملش هم واجبه به خاطر اون که محتملت خیلی قویه، ولو احتمال میاد پایین محتمل که عقاب اخروی باشه خیلی قویه. منتها ادله براءت مؤمن منه، یعنی من وقتی که خدمت شما عرض شد زن پیدا کردم شارع زن رو حجت نکرد، من حجت ندارم، حجت که نداشتم رفع مالا یعلمون مؤمن منه. با وجود رفع مالا یعلمون من یقین پیدا میکنم استحقاق عقابی در کار نیست. وقتی نبود موضوع احتیاط که دفع ضرر مزنون ضرر اخروی مزنون باشه اصلا میده. این هم دیگه که شیخ ازش تعبیر کرد به حکومت عدله براءت بر دلیل احتیاط. مثلا بیانی برای اثباتش آورد که اون بیان دوریست. اومد با این موضوع رو از بیده خود طرف دیگه اونم موضوع از بیده. این دوریست. ولی که در حواشی توضیح دادم مثلا مرحوم امام که مدعا درسته، مثلا بیان باید تغییر کنه. اون بیان شیخ بیان درست نیست، برای اون رو بیان حکم الله واقعی و گفت احتیاط بیان حکم الله واقعی نیست، در که بیان تو اونجا یعنی حجت نه بیان حکم الله واقعی. این از این اشکالی شما گرد اشکال
سغراوی ها و این کبرا که
محبولیه،
چون اینجا بحث
ما
اصلا رو
عقاب
رو در دنیاوی نیست
و عقاب هم که از اول رد کردیه.
نه یعنی مشکل ما
کبرای دفع ضرر مزنون نیست، دفع ضرر اخروی مزنون و مش و مستدل فقط بحثش رو عقاب نیست، الان مفسده رو نمیگفت، اون مطلق ضرر رو میخواد بگه، چه عقاب چه مفسده دنیوی. و اینکه دفع مفسده دنیوی وجود داشته باشه این اولای
مفسده
کلام دنیوی میگه، مفسده دنیاست. حالا البته به قول قرائت بعد شب اول قبر رو جان دادن و اینا هم اضافه کنه چون که مفسده هم راه باشه، ولی به هر مفسده ما قبل از جهنم بهشت و جهنم که ثواب و عقاب هم که مفسده نیست.
بس وجود مواسه
دنیا میسیم، مواسه این را خود شاره اول مصلحت و مفسده را میبینه بعد جلب میبینه. اموری مثل خلق الله و جنه یا خلق الله و نار که اینا مال اطاعت و اسیانه اینا متأخر از جلب، اینا نمیتونن منشأ بگو جلب بشن. این بعض رفع مصلحت و مفسده
تا
مثال و مفاسد که بعد اونایی که میگن شما این چی رو میگن؟ مثلا مثلا بعد از مرمون، مثلا سختی جان دادن، تاریکی شب اول قبل، نه بهشت و نار، سرعت حرکت از خود صراط.
نه اصلا یعنی این ذات شما که در حرکت تا اول در حرکت این مسئله به این جلب نمونی تا اول اثرش هست.
نه اون کاری به این نداره، اون که یه حرف دیگه است که شما زمان سرمایه شما عمر از درست هم هست و عرفا هم درست نداره، مفصلین هم گفتن روایات ما هم داره حرف درستی هم هست که این سرمایه شما عمر شماست و این تو سیر حرکت جوهری داره میده و هیچ حرکتی دوبار تکرار نمیشه. بنابراین الان که یه امتحانی در مقابل شما قرار گرفت درست، اگر درست انتخاب کردی حرکت متناسب با همین زمان را انجام دادی و در سیر حرکت جوهری که تا آخر خواهی داشت تکامل این زمان رو چی برداشت. اما اگر همین الان انتخاب اشتباه بکنی و این مصلحت رو از دست بدی ولی تا آخرم بقیه مصلحت هم تعمیم کنی آنه، ولی همین یکی که از دست به اندازه خودش شما رو از اون نقطه ایدئالی که قابلیت اولیت بود
تا ابد اثر
می‌ذاره، این مقدار فاصله داره. مثلا شما هزار تا امتحان در مسیر زندگی فرض کن باشه که اگر هزار تا عمل کنی اون اوج استعداد تعمیم میشه، مثلا فرض کن مقام چی میدانم مثلا توحید باشه. ولی یکم شما اولین امتحانم که رد بشی ولی 999 تا بعدی رو قبول بشی ها، به اندازه همون یکی از اون مقام توحیدی که میتونستی برسی کم
از دنیا فراتر شد. پس
نه بحث این نیست اصلا، تا اون طولی و تنزیلی که اون ایشون میگفت جاش اینجاست که توی این مقامات که این سیر صعود و نزول انسانه اینجا به این شکل قرار میگیره که بعد قوس صعود میگن قوس نزول، یعنی از حضرت حق که حفاظه میشه تنزیل میکنه میاد پایین، شما که رشد میکنی میری بالا. نه اینکه یعنی مثلا میمیری، تو همین دنیایی که هستی داری میری بالا. بحثشون اینه،
یعنی اینا فقط تو دنیاه،
بعدش هم ادامه داره. خب میشه اصلا متأخر، ولی این بحثی که بهشت و جهنم نیست، این بحث اون اثر تکوینی که تو سلوک ایجاد میشه. شما الان یه کار خوبی که میکنی میری بالا، توفیق پیدا میکنی، بعد برای عمل بعدی، بعد عمل بعدی، و همین دو سیر تکاملی که انجام میدی رو هر کدوم از دستوری همین الان دیگه بالا نمیشه. حالا وقتی بالا نرفتی تو همین دنیا که هستی، یه پله پایینتری از اونی که میتونستی باشی، طبیعتا در آخرت هم همچنان یکی پایینتری از اونی که بگو
میتونستی
باشه.
دلیل ما
رو تکرار کنم، ولی مدعا رو نمیدونم. آخه مدعا شرط داره، شما تصور دیدید که اینا الان بحثشون توی دنیاست یا آخرت؟ اینجا دیگه بحث دنیا آخرت نیست. دنیا آخرت تو اون سوالی که اول آقا گفت که داشتم گفتم اونجا دنیا آخرت بود که بحث تنجز بود و اقتضا بود. این حرفی که عرفا دارن و بقیه دارن روایت هم دارن بحث دنیا آخرت نیست، این بحث تکامل انسانی است که این تکامل نه محدود به دنیاست نه محدود به آخرته، اون جوهره وجودیته که در سیر تکاملی تا کجا بره، حالا چه دنیوی باشه چه اخروی باشه. مثلا گفتم شما الان که در قرآن میگه ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، خسر فرداش با ضرر چیه؟
اصل
سرمایه است. شما همینطوری که داری میری مثل یخی که داره آب میشه، همینجوری داری آب میشی. حالا هر کم از این آب شدن رو درست استفاده کردی، اون پتانسیل حرکت جوهری که نسبت به اون داشتی فعال کردی، دقت کردی؟ و این حرف عرفا و هر کدوم رو که درست استفاده نکردی اون پتانسیل از دست میدی و اون پتانسیل دیگه قابل برگشت نیست. یعنی امتحان بعدی پتانسیل بعدی است، امتحان بعدی پتانسیل بعدی است، همینجوری تا آخر، تا اون لحظه ای که خلاصه روح از بدنت خارج میشه که همجور داری امتحان میشه و هر کدوم هم دست دید کلن هم دست دید. این رتبه تکوینی تو هم در این جهان که میشه ماتقدم و همین ادامه پیدا میکنه پس از مرگت، البته اگه خیلی خوب باشی یا خیلی بد باشی که اون موقع میشه ماتأخر به این صورت. و بعدم همینطوره، شما مثلا فرض کن الان میتونستی یک درسی بخونی و یک رتبه علمی تحصیل کنی و با این رتبه علمی مثلا کتابی بنویسی نشر بدی، نکردی؟ درست شد؟ این از دست پرید. اگر میکردی الان یه مقام به دست میآوردی، بعد اون کتابه میمون یا شاگردت میمون، بعد از مرگت هم دوباره مقام تحصیل میکنی و بعد این دیگه از دست پرید، این دیگه بر نمیاد و این دیگه نه بحث این دنیایی است نه بحث اون دنیایی است، این بحث اون تنظیم مراتب وجودی است، مراتب عالی و مراتب پایین. یعنی شما می توانستی تا مثلا فرض کن شهر ششم برسی، الان به شهر پنجم رسیدی. حالا تشبیه هم این دیگه چه این جهان چه اونجا در روایات، و این هم حرف درست است، در روایات هم داریم، در قرآن هم تعابیرش داریم، در روایات داریم همین الان یاد افتاد که میگه که همین امروز زور خوندم شهر تو لعار الاخبار داشتم زور مطالعه میکردم، هم زور دیدم روایات شد، میگه که سه دست آیات ها، سه دست هستن که در روز قیامت حسرت فراوان میبرن. یه دستش علما، علمای غیر عادی، مثلا مستحباتی رو خوندن، مکروهاتی رو خوندن، بحثش هم کردن، یه وقت اجتهادی هم بحث کردن، از ادله استخراج کردن، بعد به عوام الناس گفتن، اون عوام عمل کردن، اینا عمل بگو نکردن، اونجا حسرت میخورن. یعنی میبینم که اگر به این پتانسیل در اون ظرف خودش عمل کرده بودن الان کجا بودن. اینجا دیگه بحث بهشت و جهنم و سقوط از خود سراب نیست، بحث اون مراتب وجودی است، میبینم الان کجا بودن الان کجا. یکی اینا، یکی اونایی که صاحبان اموالن، بعد با این اموال میتونستن با مسجد بسازن، مدرسه بسازن، کارهای خیر بکنن، نکردن. حالا نگاه میکنن یعنی اگر از اون مال اون موقع استفاده بگید کرده بودن الان کجا بودن، تو روز دارم نگاه میکنن و الان کجا بودن. این دوتا، یکی هم میگه اون کسانی که آقا بودن، محتر قوم بودن، سید قومشون بودن، بعد نگاه میکنن اونی که تو اون قوم بود که اصلا اینا براش اعتباری قائل نبودن الان به کجا رسیده و اونها کجا هم. که حالا اینها باید برن سراغ اون، میگن ای کاش من در دنیا با این با محبت برخورد میکردم، اصلا احترامش میذاشتم، که حالا الان بتونم از نور او استفاده بکنم. چون اون موقع که خورشید نیست که نیروگاه برق هم نیست، روشنایی قیامت به اینها نیست، به نور ایمان و تو بعضی روایات داره نور ولایت بیدن مؤمنین. اینا هم میگه حسن میکنم، اینا همون معنای عرف هست، اینا مال تنزیلات وجودی یا سیم و زیر مقامی است. منابراین حرف درستی ها، حرف غلطی است، ولی تأثیر تو بحث الان ما چه به لحاظ اقتضا چه به لحاظ عقاب نداره. چون اینا بحثون عقاب به معنای عذاب جهنم بودی که الان تو اسی هم گفتیم، نار نیست. چون این اصلا افتادن تو نار چون عمل نکردن، نه بحث نار نیست، بحث اون مصلحت و مفسده جعل هم نیست، بحث اون مقامیست که اینا میتونستن تحصیل بکنن و الان ممکن نفهمن، روز قیامت میبینن که اون مقام کشفشون اینو در اون سلسله طولیه هستی کجاها میتونستن باشن و الان کجا
هست.
چرا به یه معنا، ولی این اون عذابی نیست که توی عدل به سخن میده، خود ظهور عذابی که تو آیات و روایات هست به این نیست که مثلا شما تو بهش به خاطر جای درجه هفتم تو درجه شیشم.
ما از هر اون در اون تازه
این عذاب داریم. خب شما خیلی اهل مقاماتی. ظهور متعارف از عذاب آتش جهنم است، ظهور متعارف از پاداش بهشت است.
مثلا
از
عذابی تو دعایی کنید که گیرم که آتش جهنم تحمل کنه، اما
قبوله، ولی کم این مال همون مقامات، این همون تنزیل عرفانی، همین که الان شما گفتی یا رواچم خوندم واسهتون، این مال اونه. اما اونی که الان ما تو فقه باش کار داریم اون نیست. یعنی ما وقتی میگیم واجب و ترک کردی اعراب میشی، منظور نیست که مثلا درجه وجودی یکی میاد پایین، ما اون آتش جهنم نمیگیم، توجه میگیم یعنی شما واجب و ترک کردی آتش جهنم، این مال. حالا شما میگه همون مقام هم میاد پایین عذاب، به یه معنا درست میگه، یعنی مثلا من میتونستم تا فلان جا باشم حالا نیستم عذاب، ولی اونی که ظهور عرفی است که تو بحثای فقهی ما باش کار داریم این مقدار نیست، همون آتش جهنم تخلص از آتش. مثلا اولا که شما پرسید من گفتم از ساعت عمود الدین، بعد تصحیح کردم گفتم اونی که برای ما تو فقه هست اون مصلحت عمودیت نیست، اون مصلحت نماز کامل است که عرفا و اهل اخلاق و اینا دنبالش میگردن. ما همون نیفتادن از خود صراط در آتش جهنم مد نظرمونه اینجا از اون مصلحت، که مصلحت جهل وجوده. درست شد؟ حالا شما من عرفانی کلمش درست میگی، میگی خود اونم خود بودن در کنار اهل بیت کی بود میگفت و به نظرم حرف درستیست. اون یا آقای گفتش که من هیچوقت فتوا نمیدم، الحمدلله هیچ وقت هم گرفتار نشدم، چون ما همیش کنون هیچ وقت گرفتار نشیم، حالا هم ما هم شما. بعد یه حرف حسابی میزن، میگم به خاطر اینکه حالا بعد درسته که من برفرض معذورم و مثلا حالا فرض اگه معذور باشم عقاب نمیشم، ولی نفس همین که مثلا یه جمعیتی از شیعه را با یه فتوای اشتباه به غلط انداختم و دوچار مفسده کرده باشم یا از مصلحتی محروم کرده باشم، ها من منشأش بودم دیگه. خود همین شرمندگیش در قبال امام عصر و در قبال مؤمنین برای من سخته. الان من یه نفرم اشتباه بکنم خودم یه نفرم دیگه، کس دیگه نی، ولی اونجاست. خب بالا این حرف درسته، ولی این اونی نیست. شیخون اولا خود اجتهاد کردن که کار کردن با آیات و روایات خودش یه مصلحته، صرف نظر از این که شما به واقع بگید برسی یا نرسی، خود همین کار کردن اجتهادی با آیات و روایات خودش یه مصلحته. این یک. بعد دوم برای خودت، یعنی شما وقتی اجتهاد میکنی برای خودت جلو هستی. ببینید من بعضی از این استادا داشتم تو مؤسسه، مثلا علوم تربیتی، دکتر علوم تربیتی بود، میومد خب بعد مثلا میخواست نظر اسلامی بده، خب مثلا نگاه میکرد تو کتابای شهید معتری فلان یه روایتی پیدا میکرد، خودش که نمیتونست بعد اون رو بست. بعد اصلا شهید معتری اصلا تو اون زاویه بحث نبود. این که این نمیتونست سند روایت را، دلالت روایت را یا تعارض روایت را حل کنه، باعث میشد که نتونه توی اون بحث تربیتی خودش اون نگاه اسلامی رو هم درست بگیره. مجبور بره آیه مصباح رو بخونه، آیه جوادی رو بخونه، آیه معتری رو بخونه، بلکه از تو اونها یه چیزی پیدا کنه که به درد اینجا بخوره. و بعد حیثیت بحث هم فرق میکرد، اون از یه زاویه نگاه میکرد، این دنبال یه زاویه دیگه بود، کارش ناقص بود. این اجتهاد این توانایی ها رو به شما میده، شما اون حیثیت رو که میخواید کار کنید دقیقاً میبینید، آیهش رو میبینید، روایتش رو میبینید، میخوانید. ببین اصلا یه سادهش اجتهاد که حالا خیلی عمیق تره. شما ادبیات رو که خوندی، عبدالباسط که نوار قرآن میذاره، شما اجمالاً میفهمید چی میگه، ولی اون یکی اونی که مجتهد نیست نمیفهمه. خود این لذت داره یا نداره؟ این همین مقدارش. خود همین فایده داره یا نداره؟ حالا تو اجتهاد که اتفاق میفته تو کل فرایند دین میشه. یکی از بچه‌ها با ما هم کلاس بود پیش دانشگاهی، بعد می‌خواست طلبه بشه. باز گفت به درد طلبگی نمی‌خورید، نمی‌خواد بره. تو برو مثلا کار دیگه فلان. اونم آخر تحت تأثیر القاعات ما، حالا نمیدونم الهی بود یا شیطانی، رفت و دکترای هوافضا گرفت و منم بهش گفتم برو هوافضا گرفت و تو این سنه موشکی. ولی مثلا تو کار خودم پیشرفت است. حالا من تو نمازجو بعد از فامیلشم عوض کرده، فامیل جدیدش هم من نمیدونم چی چیه. دوستا من گفت ولی هنوزم یاد نمیاد. ولی خب خودشو میشناسه. تو نماز وقت میدونه. بعد من میگه که تو رفتی به من گفت من خودم طلبشم. منو قول میدم من رفت نوشته یه ما خودت رفتی طلبه شدی و من از تو ناراحتی هم دارم. اینه میگه میگه نمیدونم من از تو مکدرم و نمیدونم نباید این کار میکنم فردا هم از طریق قبل میگه واقعا هم مکدره بچه های دیگه هم میگه. بعد الان من بهش میگم به تو طلبه میشه هیچی نمیشدی به جای رسیدی از کجا بودی به جای میرسیدی میومدی مثلا دو سال شهری هم هدر میدادی بعد هم خودت هم هیچی نمیشدی. میگه نه هم میشه. بعد اینو اون به من گفت، گفت من وقتی که به اصطلاح نوار قرآن میذارم نمیفهم چی میگم، بعد برم ترجمه قرآن رو باز کنم و بخونم، ولی مثلا تو کنارم و تو وقتی نوار قرآن میذارم میفهمی من حسرت میخورم. وقتی که تو مثلا یه روز یه چیز داشت، برادر کوچیکی داشت، اون برادر رو ترسو طلبگی، بعد به من زنگ زد گفت برادر میخواد طلبه بشه و فلان، بعد اینو خرابش نکنی اینو من پختمش و اینا خودم باش کنم. می‌خواست یکی از مدرسه‌های قم بره. تو اون واسه شهیدم نشد. بعد رفتم مدرسه دیگه. بعد به من میگفت وقتی که مثلا من داشتم با اون صحبت می‌کردم اون نشسته بود. من داشتم بعد وقتی که من می‌بینم مثلا تو شوهرو می‌گی جواب میدی بعد مثلا اینو کمک می‌کنی و من نمیتونم یه همچین کاری بکنم من حسرت می‌خورم. گفتم خب تو وقتی موشک هوا می‌کنی منم حسرت می‌خورم. تو حسرت اصلا ندیدی موشک هوا می‌شه اصلا. آره ولی این نم هم میبینم من فردا بچه هم شو ببینید اجتهاد یه همچین توانایی به شما میده. این بحث نیست که مردم تقلید کنن، انشالله هیچ که از هم تقلید نکنه، هیچ که آدم وجوهات نده، آدم راحت باشه واسه خودش، ولی خود این فرآیند اجتهاد مصلحته. اونا مسئولیت آدم عقلش باید پارسنگ برده دنبال این چیزا بره، مگه اینکه گیر بیفته دیگه. آواز دهل از دور خوشه، والله ببین اون مقداری که روزیت باشه خدا میرسونه، و چون کسی هم کم هم هست کسی هم ازت توقع نده، میاد یه حق و تریس میگیره به خرج میده. ولی شما وقتی وجوهات بدیدن 4 قرون بدیدن 400 تومن طلبکارن، هر کس هر کس نگاه میکنه این وجوهات گیر میگیره اون همش هم که نمیتونی بگی بخواد شرعا عمل کنه یه سری ناراضیان، عمل نکنه یه سری ناراضیان. اولای تبریزی میگه دو چیز مرجعیت آدمو داغون میکنه، ولی تا تو خودش نیفتی نمیفهمی، یکی فتوا دادنش، یکی هم همین وجوهاتش. حالا این توریست، این نیست که الان کسی نمیخواد تنوشن چون مجتهد شده بگه اجتهاد برای اینکه آدم مرجع بشه یا مثلا شرعیه تقسیم کنه. بگذاریم و ثواب و فل جواب، و درست در جواب اینه که اصلا اون صغراش غلطه. صغرا چی بود؟ صغرا استدلال از زن به تکلیف رسید به زن به ضرر. اول رسید به زن به ضرر، بعد از زن به ضرر هم کبرا بود. اما چون زهری که میگفت دوتا میگفت، یکی عقاب رو میگفت یکی هم مفسده رو میگفت دیگه، حالا دوتاشو برسه بود. اما عقوبت، این عقوبت ممنوعه چون روشن است که ملازمه بین زن به تکلیف و ظن به عقوبت بر فرض مخالفت تکلیف نیست، چون ملازمه بین تکلیف و بین عقوبت بر مخالفت تکلیف نیست. عقوبت بالا تنجز تکلیفه. هزار و یک تکلیف واقعی را من الان مخالفت کنم ولی اون تکالیف بر من منجز نباشه، من اقام نمیشم، قطعا اقام نمیشم، برات محمده منه، درسته؟ یعنی استحقاق اقام هم ندارم، منظورم نیست، استحقاق من تنجزه. ملازمه بین خصوص معصیت تکلیف و استحقاق و عقوبت بر معصیت، روایت مسجد خوندم، خلق الله الجنت لمن اطاع ولو کان ولدن حبشی یا عبدن حبشی یا و خلق الله النار لمن عصا ولو کان ولدن قرشی یا. اون معصیتی که مال تنجز تکلیفه، نه صرف مخالفت با تکلیف. لا یعنی لیست الملازمه بین مطلق مخالفت تکلیف و عقوبت به نفس مخالفه، پس باید منجز بشه. خب صرف ظن به تکلیف بدون دلیلی بر اعتبار اون ظن، که الان بحث ما رو اینه دیگه، بحث ما رو ظن مطلقه. صرف ظن به تکلیف وقتی ما دلیلی بر اعتبار اون ظن نداریم، اینکه لا یتنجز تکلیف با چنین ظنی تا مخالفت این ظن عصیان تکلیف باشد تا استحقاق اقام رو بیاورد، روشنه؟ الا ان یقال، اون احتمالی که گفتم بله ظن استحقاق اقام نمیاره، ولی از اون عدم استحقاق اقام معلوم نیست، محتمله، باز بازم دفع ضرر محتمل واجبه. الا ان یقال، این اشکال بر جواب ماست، میخواد تصحیح کنه حرف مستدل را، که عقل ولو مستقل نیست به تنجز تکلیف به مجرد زن، به گونه ای که این طور نیست، یعنی به گونه ای نیست که به حیث توضیح همون تنجز تکلیف به مجرد زن، این طور نیست که حکم کنه عقل به استحقاق عقوبت بر مخالفت زن، بله این نیست، اما این طور، ولی عقل مستقل هم نیست به عدم استحقاق عقوبت مع زن، بنابراین احتمال عقوبت بر مخالفت میده، نه این ورش مستقل نه اون. خب وقتی که احتمال عقوبت رفت، این ادعا که مستقل است کی؟ عقل به دفع ضرر محتمل مثل ضرر مظنون قریب است جدا، مخصوصا زمانی که اون ضرر محتمل عقوبت اخروی باشه. اشکالی که مرحوم آقای تبریزی، امام، هاشمند حسین، آغازی ها، هر که ما دیدیم اینجا اشکال کرده بود، که این هست، گفتن آقا این ورش هست که عقل مستقل نیست به استحقاق، ولی اینطور نیست که اون ورش هم محتمل باشه، قطعا استحقاق عقابی نیست. آقا این استدلال گفت مستقل نیست به استحقاق، مستقل هم نیست به عدم استحقاق، نه تو هم به عدم استحقاق مستقله، چون قبح اقام اولا بیان ده بلیلی حجت، وقتی حجیت این زن برای من ثابت نشده، خب من مؤمن دارم، به قول های تبدیل شعاره که نگفته قبح اما علم عدمو، که بگی تو علم به عدم نداری، علم به وجود نداری، علم به عدم هم نداری، دفع ضرر محتمل شاملش میشه. شاعر گفته رفع مالا یعلم، و وقتی این زن رو شاعر اعتبار نداد، علم تنزیلی نکرد، مسلما من اقام نمیشم، من احتمال استحقاق و عقوبت هم نمیدهم. اینم نکته حاشیه‌ای که هر سه مدرسه نجف و دوتا مدرسه قم گفتن.
نه
عقل قبح اقام الا بیان، نه اون بیان موضوع چیه؟ حجت. این حجت ثابت شد، تا ثابت نشه قبح قابل بیان هست، فرق نمی کنه. فرق رفع ما لا یعلم اون تو قبح قابل بیان شیخ خونم فقط اینه که عقل میگه اول یه فحصی باید بکنی بعد قبح قابل بیان جاری میشه، رفع ما لا یعلم اون صدق و عرفیه، از همون اول که علم نداری جاری میشه، منتها شبهات حکمی رفع ما لا یعلم اون تقیید میخوره قبل الفحص جاری نمیشه، موضوعیه چون تعبیر نمیخوره از اول جاری میشه، فرق شاید همینه. و الا این که من حجت نداشتم اقام نمیشم، هم عقل میگوید هم شرع میگوید.
این پاراگراف کفایه بوی اخباریگری،
حالا چطور از قلمش در رفته دارم؟ این راجع به عقوبت، اما مفسده، آخه گفت ظن به ضرر، ظن به عقاب و ظن به مفسده میاره دیگه. اما مفسده، این مفسده اگرچه ظن به تکلیف موجب ظن به وقوع در مفسده، حتی اون تکلیف هم حرام باشه، لو خالف تکلیف میشه، الا این که مفسده لزوماً ضرر نیست، مفسده لزوماً ضرر نیست، ضرورته، این ضرورته علت اون لیست به ضرره. گفتم حد وسط تکرار نشده، نونه ضرورته ان کل ما یوجب قبح الفعل من المفاسد لا یلزم که ضرر بر فاعلش باشد، که بل ربما یوجب هزازتا و منقصتا در فعل به حیث یزم بر اون فعل فاعل اون فعل، ولی باز ضرر بر فاعل محسوب نمیشه. شما یه معامله 10 میلیون تومانی رو انجام ندید، 10 میلیون سود یه دفعه کفت بره، مذمتت میکنه، مادرت مذمتت میکنه، زنت مذمتت میکنه، همشهریات همه، ولی ضرر نیست، عدم و نفعه. اگه
محتاجی
کسی زن یا پسر رو ضرر حساب نمیکنید، خون به تبع، اون انسانی شه، اون بعده که ضرر جانی وارد میشه آدم، نقص عضو، اما اون مال بعده، ولی خود این عدم و نفعه. پس ربما یوجب هزازتن و منقصتن مذمت میشه بر اون فعل فاعل فعل، اما ضرر صادر نمیکنه. تفویت المصلحت چی؟ لا شبهه در این که شأن چنین است، تفویت مصلحت ضرر نیست، چون ضرر عدم و نفع نیست، توضیح دادم. بل ربما یکونو در استیفاء مصلحت ضرر عرفن کما فی الاحسان بالمال. آیه سیستانی تو کتاب لا ضرر به این حرف اشکال کرده، گفته که صدق عرفی ضرر بعد از در نظر گرفتن تمامی جوانبه. درست که شما توی احسان مال خدمت شما ارشد می‌خواستید مصلحت رو استیفا کنید، مالت کم شد، ولی این رو با در نظر گرفتن منفعتی که بعداً به دست میاری عرف ضرر نمیگه. مثالم میزنه، عرف متفتن منظور میگه، مثالم میزنه، میگه الان شما میرید در مغازه یه جنس رو میرید ارزان‌تر از قیمت بازاره خرید میکنید میبرید خونه، درسته؟ من درآمدتون کم شد، کم شد یا نشد؟ مالتون کم شد دیگه، اون کارتتون یا جیبتون کم شد، ولی کسی نمیگه شما ضرر کردید، تازه میگن سودم کردید، چون مجموع رو میبینن، میگن تو بالاخره برنج میخواستی الان هم ارزونتر خریدی، پس صرف نقصان نیست. بعد اضافه میکنه میگه این تعبیرهایی که آخون داره شیخ هم داره که میگن استیفای مصلحت خودش ضرر باعث نقصان میشه، این حرف درست نیست. اشکال تخصیص اکثر تو لازر هم همینجوری جواب میده، میگه اینا ضرر نیستم، مثلا خمس ضرر نیست، زکات ضرر نیست، اینا درسته اول یه نقصانی برات میارن، ولی با در نظر گرفتن اون منفعت بعدی که برای عرف متفتن مطرحه، این رو یه گزاره ضرری صدق نمیکنه. خواستید مراجعه کنید، همین جمله رو هم اشکال میکنه، ذیل لازره این بحث رو میاره. صفحه 230 بود، امروز صبح داشتم اینو مطالعه میکنم، یادم هم یا 8 صفحه هم داد، 230 تا 238 حسنام این سر رفت اینقدر مثال زدیم، چقدر طول کشیدیم هازا من ما از اینو تمام شد چی؟
یه دیداری ازش پرسیدم، فرمودن که اون کتاب
رو علامه قبول ندارم. حالا ما به کتاب نسبت میدیم، در کتاب لازره صفحه 230 تا 238 این مطلب اومده. خوب شد اینطوری بهتره که، حالا اینم من نمیدونستم گفته، خب پس دیگه به خودش نسبت میدیم، کتاب نسبت میدیم. من میکنیم، ببینید اونی که شیعه قبول داشت اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدن، اما اینکه اینا حتما باید تو ماموران به باشن این معلوم نیست. کلا قرمزی ها مثالش بود دیگه، که کلا قرمزی ها رو راه نده، کلا قرمز رو مفسده نیست، یه چیز دیگه است. ولی تو الان به این بنده خدا بخوای یه ساعت توضیح بدی که اون چی چیه، این واسهش دوزارش نمیفته. ما من میکنیم که احکام حتما باید تابع مصالح و مفاسد در مأمور و منهیان باشن، احکام تابع مصالح در احکام، حالا یه جا ممکنه تو مأمور و به باشه، یه جا ممکنه تو مأمور و به نباشه، اونی که عدلیه داشت تبعیت از احکام از مصالح که محققه. خلاصه استدلال، مفسده و منفعت فائته که در افعال مطرح میشن و به این مفسده و منفعت احکام منوط شده‌اند، به مذرته، به مذرته نقشه چه؟
لیست به مفسده
مقصد لزوماً ضرر نیست، در عدم المنفع لزوماً ضرر نیست. و لیس منات حکم عقل به قبح ما فیه المفسده او حسن ما فیه المصلحه من الافعال، لیس منات حکم العقل این که اون ما فیه المفسده زا ضرر وارد علی فاعله یا زا نفع عائد علی فاعله، این ربطی به لا ضرر نداره، به ضرر نداره. و به جان خودم قسم مطالبی که گفتم واضح بود، این صغرا و کبرای استدلاله، کبرا رو نگفتم، کبرا رو از شیخ گفتم، هر دو مخدوشن، لذا جایی برای قاعده دفع ضرر مظلوم در اینجا نیست. این هم که شما فکر کنید بگید خب ضرر رو میذاریم کنار، بگیم ظن به عدم المنفعه دارن، این درست میشه. اما دفع موارد ظن به عدم المنفعه لازم باشه، این معلوم نیست، این دفع ضرر دنیوی معلوم نیست. و استقلالی برای عقل به قبح فعل مافی احتمال المفسده یا ترک مافی احتمال المصلحه نیست. فهم دقتون که ما کلیتش رو زدیم، ولی ممکن نیست بعضی جا ضرر صد میکنه، کلیتش حرف درستی نیست. والحمدلله رب العالمین.
بزرگواری که گفته من فرقا نمیدم چون شربنده بشم اگه با فرقا
نه گفت که